جلسه پنجم از مدخل عقلگرایی در مقابل تجربه گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. جلسه گذشته رو با استدلال لایبنیتس از تز شهود قیاس به پایان بردیم و الان از همونجا شروع میکنیم که این استدلال خودش یک سوالات دیگری رو مطرح میکنه که عقلگرایان باید به اون پاسخ بدن. تا اونجایی که این دسته از عقلگرایان این رو میگن که معرفت ما از اون حقایق ضروری در ریاضیات یا جاهای دیگه از طریق شهود و استنتاج به دست بیاد، یک معرفت اساسی از جهان خارجه، یعنی فقط به روابط بین ایده ها بسنده نمی کنه بلکه یک معرفت اساسی از جهان خارج رو به ما در اختیار ما قرار میده، باید خب توضیح هم بدن که این شکل از ضرورت چه هستش. وقتی میگیم حقایق ضروری، این شکل از ضرورت چه هستش؟ مگه در جهان خارج ضرورتی وجود داره؟ من اگه گفتم مجموع زوایای مثلث در هندسه اقلیدوسی 180 درجه است و این یک معرفت ضروری است، به این معنی است که اگر اصول پنجگانه هندسه اقلیدوس رو بپذیرم و اگر قواعد منطق کلاسیک رو هم بپذیرم، اون وقت ضرورتاً مجموع زوایای مثلث 180 درجه هستش. اما اگر به نحو دیگری بگم مجموع زوایای مثلث ضرورتاً 180 درجه است، به معنای دیگری از ضرورت سخن گفتم. این دومی غلطه، زیرا تو جهانی که هندسه اون ریمانی باشه مجموع زوایای مثلث بیش از 180 درجه میشه، اما اولی همیشه درسته، در همه جهانهای ممکن درسته. اگر پنج اصل هندسه اقلیدوس رو بپذیرم، قواعد منطق کلاسیک رو هم بپذیرم، آنگاه ضرورتاً مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. بسیاری از تجربه گراها از جمله کواین میپذیرن که اگر ضرورت مربوط به نحوه صحبت ما درباره چیزها باشه، ما میتونیم از ضرورت صحبت کنیم. اما وقتی بخوایم از ضرورت در خود چیزها صحبت کنیم، نمیتونیم این کارو کنیم. نقل قولی است از کواین که میگه ضرورت در نحوه صحبت ما در مورد چیزها قرار دارد، نه در خود چیزهایی که در مورد آنها صحبت میکنیم. به عبارتی این تجربه گراها میپذیرند که اصطلاحاً ضرورت دیدیکتو داریم، اما ضرورت دری نداریم. دیدیکتو یعنی درباره آنچه گفته میشود، اما دره یا دری به معنای درباره اشیا یا درباره واقع هستش. ما درباره واقع نمیتونیم از ضرورت از منظر کواین صحبت کنیم. به همین ترتیب اگه عقلگراها ادعا میکنن که معرفت ما در اخلاق معرفت به شکل عینی از یک نوع تعهده، باید توضیح بدن که چگونه ارزش‌های عینی بخشی از اون جهان فکت‌های ظاهراً فاقد ارزش هستند. اگه در جهان ارزشی وجود نداره و صرفاً فکت‌ها در جهان وجود دارن، پس اگه معرفت ما نسبت به گزاره‌های اخلاقی عینی هستش، این عینیت از کجا اومده؟ باز اگه بگیم مربوط به نحوه سخن گفتن ماست، تجربه گراها مخالفتی نمی کنن. اما اگه عقل گراها میگن این نوعی معرفت اساسی در مورد جهان است، اون وقت تجربه گراها میپرسن که این گزاره‌ای که الان گفتید، این گزاره های اخلاقی چه چیزی رو از جهان بازنمایی کرده؟ در حالی که در جهان ارزش ها وجود ندارن و اخلاق ناظر به ارزش ها هستش، چگونه ممکنه که یک گزاره اخلاقی عینی باشه. اما جلوتر از اینکه وارد این بحث ها بشیم، اصلا کسی که مدافع تز شهود قیاس هستش باید در بد و امر به ما بگه که اصلا شهود چه هستش و شهود چگونه میتونه یک باورهای صادق موجهی درباره جهان خارج رو برای ما فراهم کنه. شهود کردن یک گزاره چیست و چگونه چنین عمل شهود کردنی از یک باور موجه میتونه پشتیبانی کنه؟ اینها سوالاتی است که یک عقلگرا باید در بد و امر بهش پاسخ بده، لااقل عقلگرایی که طرفدار تز شهود قیاس هستش که گفتیم تقریبا همه عقلگراها این رو میپذیرن. در استدلال عقلگراها شهود و قیاس به عنوان توضیحی برای معارف مفروض در نظر گرفته میشن، یعنی چیزی که ما فرض کردیم که این یک نوع معرفت هستش، در شهود و استنتاج یک توضیحی فراهم میکنن که چرا این چیزی که فرض میکنیم معرفت هست معرفت هستش. از منظر عقلگراها اون جاهایی که ما یک معرفت مفروض رو نمیتونیم با تجربه توضیح بدیم، میریم سراغ تز شهود و قیاس. اما چنین توضیحی توسط شهود یا قیاس از گزاره‌های شهودی مستلزم اینه که اول از همه در بد و امر ما یک درک روشنی از مفهوم شهود داشته باشیم و همچنین یه درکی داشته باشیم از اینکه چگونه شهود میتونه نقش توجیهی رو برای اون باورهایی که فرض ما بر این بوده که اونها معرفتن بازی میکنه. اینکه صرفا از یک دسته توصیفات استعاری برای شهود استفاده کنیم کفایت نمیکنه. مثلا شهود رو به عنوان نوعی دریافت یا گراسپینگ در نظر میگیریم، گاه اون رو به عنوان نوعی دیدن، سیینگ در نظر میگیرن، یک نوع دیدن فکری در نظر میگیرن. اما خب اینها کافی نیست، اینها استعاره است. فقط منظور ما از دریافت یا دیدن فکری چه هستش؟ تازه این رو هم بگیم که اگه شهود رو نوعی دریافت فکری در نظر گرفتیم، به نظر میرسه که تنها چیزی که توسط این شهود میتونه درک بشه روابط میان مفاهیم هستش، نه حقایقی در مورد جهان خارج. و اگه از دریافت روابط میان مفاهیم داریم سخن میگیم، که خب تجربه گراها هم این گفته بودیم که تز شهود و قیاس رو میپذیرن، قرارمون بر این هستش آنطور که عقلگرایان وعده میدن شهود یک دریافتی از جهان خارج رو بتونه به ما بده. از جمله رویکردهایی که رایج هست نسبت به موضوع شهود، یک نظریه هستش موسوم به محافظه‌کاری پدیداری، فنومنال کانزرواتیویسم. چه هستش این؟ مطابق با این اصل، اگر به نظر میرسد که چیزی درست هستش، فرد در بد و امر در پذیرش اون موجه هستش. عنایت بفرمایید که نگفت که خود گزاره موجه است، گفت فرد در بد و امر در باور به آن موجه است. چرا؟ چون این گونه به نظر میرسه. این اگر این خانشی که الان گفتیم رو داشته باشیم، از منظر معرفت شناسی تکاملی هم میشه یک دفاعی از این عرضه کرد. نه اینکه بگیم خود گزاره موجه است، بگیم فرد در بد و امر در باور به اون گزاره موجه هستش. خب این پس میگیم در بد و امر، پس فرد موجهه که وقتی که به نظر میرسه چیزی درسته، دلیلی علیهش نیست که بگیم چیزی درسته، فرد موجه است بگیم همینطوری هست جهان. برای همینم چون یک نوع محافظه کاری رو، یعنی اون چیزی که در بد و امر هست همون رو حفظش میکنیم، پس کانزرواتیویسم اینجا به معنای این هستش که ما اون چیزی که به نظر میرسه رو نگه میداریم. پس در اینجا شهود رو نوع خاصی از به نظر رسیدن یا ظاهر شدن در نظر میگیرن. اینجوری میتونیم تعریف کنیم این تز رو: شهودی دانستن پی، گزاره پی، حالتی است که به نظر میرسد که پی، به این معنا که پی، گزاره پی ما، از طریق قیاس از سایر باورها به دست نیامده باشه، ادراک تجربی نشده باشه، از طریق یادآوری و حافظه به دست نیامده باشه، از طریق درون نگری به دست نیامده باشه، بلکه صرفاً برآمده از تفکری در باب پی باشه. عنایت بفرمایید باز حتی درون نگری رو هم کنار میذاره. یعنی اگر با بررسی و تأمل در اندیشه های خودمون یا در عواطف و احساسات خود به نتیجه رسیدیم که از اول برامون واضح دیده نمیشد، این هم شهود نیست، بلکه شهود این هستش که یک نوع دیدن فکری مستقیم هستش. وقتی میگیم یه خط راست رو میشه تا بی نهایت ادامه داد، تأملی نمی کنیم در موردش، مستقیما میبینیم. از جنس یک نوع دیدن، استعاره دیدن با فکر، نه دیدن با چشم. به این دلیل شاید کلمه درون نگری اگه به فارسی وقتی ترجمه میشه، introspection به فارسی به درون نگری ترجمه شده، روانشناسا اینجوری ترجمه میکنن، شاید در اینجا قدری رهزن باشه، چون ما گفتیم یک نوع دیدن درونی هست شهود، و اینجا داره میگه شهود رو درون نگری در نظر نگیرید. شاید بهتر باشه برای اینکه بخوایم اینو اصلاح کنیم، تو این متن فلسفی ما introspection رو بذاریم درون نگری تأملی، که اون میشه introspection، و یک نوع درون نگری مستقیم هم داشته باشیم که اون بشه شهود. به هر حال اینجا الان شهود رو اینجوری تعریف میکنن که مثلا معرفت به این که هر خط رو میشه تا بی نهایت ادامه داد، نه محصول دیدن با چشمه یا هر نوع ادراک حسیه، نه محصول تأملات زیاده، نه اینکه این رو از قبل میدونستیم و الان مجدد برامون یادآوری شده، و نه مانند قضایای هندسی محصول یک استدلال قیاسی هستش. هیچ کدوم اینها نیست. البته این تعریف الان یک تعریف سلبی هستش، یعنی داریم به نحو سلبی میگیم شهود چه چیزهایی نیستش، میگویند چه نیست، نمیگن چه هست. در برخی از موارد اصلا استعاره دیدن هم ممکنه به کارمون نیاد، چون میگیم یک نوع دیدن فکری، استعاره دیدن هم به کار نیاد. مثلا فرض کنید اگر کسی بگه حیوان آزاری به قصد تفریح نادرست است، خب اینجا ما چیزی را هم دیگه نمیبینیم. و یا مثلا یه مثال بهتر، اگر کسی بگه نقیزه یک گزاره معادل خود آن گزاره هستش، ما میگیم اینو شهودن متوجهش میشیم، اما خب در اینجا اون استعاره دیدن دیگه به کار نمیاد. حالا شاید مثلا در مورد حیوان آزاری به نحوی ما بتونیم بگیم، حتی البته اونجا هم چون گفتیم کل گزاره رو داریم میگیم به نحو دیدن، یعنی دیدن اونجا هم نیست، ولی لااقل مثلا میتونیم خود حیوان رو یه تصوری ازش داشته باشیم. اما به این جمله که الان گفتم عنایت بفرمایید، نقیزه گزاره معادل خود آن گزاره است، در اینجا اصلا هیچ ربطی با استعاره دیدن پیدا نمیکنه. اما این استعاره دیدن به هر حال در مورد شهود یه استعاره قوی هستش و خیلی جاها به کار میاد. همونطور که از نظر بصری ما میتونیم مشاهده کنیم یا به نظر اون برسه که گویی درختی در بیرون از پنجره وجود دارد، از نظر فکری هم میتونیم مشاهده کنیم یا به نظرمون برسه که گویی ناممکن است همزمان یک شی هم کاملا قرمز باشد و هم کاملا سبز باشد. یا ناممکنه که یک شیء هم دایره باشه و هم مربع. یا اینکه وقتی مثلا میگیم که از یک نقطه خارج از یک خط فقط یک خط راست موازی اون میگذره، یا از هر دو نقطه یک خط راست میگذره، اینها همش یا گویی اینجوری به نظر اون میرسه یا مشاهده میکنیم از نظر فکری. برای همین استعاره این استعاره مشاهده اینجا خیلی به کار میادش. اصطلاحا حتی میگن شهود یک نوعی از حالتهای به نظر رسیدنه، سیمینگ استیت ها. سیمینگ استیت ها حالتهای به نظر رسیدن. تا اینجای کار نویسندگان دارن ابهام زدایی از مفهوم شهود میکنن، یعنی این روی کرده که معرفی کردیم، این روی کرد داره ابهام زدایی میکنه از مفهوم شهود. خب هر یک از قوای فاهمه، حالا خواه ادراک حسی باشه، حافظه باشه، درون نگری تأملی باشه، شهود باشه، هر کدوم از اینها تنها در صورتی باورهای موجهی رو در اختیار ما قرار میدن که عموماً قابل اعتماد باشن. سوال: چرا ادراک حسی عموماً قابل اعتماده؟ قابل اعتماد بودن ادراک حسی ناشی از اون ارتباط علی بین چگونگی وجود داشتن و استقرار اشیاء خارجی و نحوه تجربه ما هستش. یک چیزی در جهان خارج و اینکه ما چگونه اون رو تجربه میکنیم، یه رابطه علی میانه اینها برقرار هست. خب حالا اگه همین استعاره مشاهده کردن رو بخوایم برای مشاهده کردن فکری رو بخوایم برای شهود به کار ببریم، حالا یک سوالی به وجود میاد. به نحو مشابه میشه پرسید که چه چیزی باعث میشه شهود ما نسبت به اموری در جهان خارج قابل اعتماد بشن؟ آیا شهود ما از یک گزاره صادق، که البته دعوی این رو داریم که توجیه ما برای صدق اون گزاره شهودی هستش، نتیجه نوعی از اندرکنش های علی، تعاملات علی بین ما و برخی از جنبه های جهان هستش؟ اگه بگیم بله، خب میگیم چه جنبه هایی از جهان؟ اصلا سرشت این تعامل علی چه هستش؟ به نظر نمیرسه اینکه عدد سه اول است باعث چیزی شود. چجوری میتونه عدد سه اول است باعث چیزی شده باشه، علت چیزی باشه؟ چه رسد به اینکه بخوایم بگیم که بین ما و اول بودن سه یک رابطه علی برقراره؟ اینجا در پرانتز یه نکته گفتنی هستش که به نظر میرسه پیشفرض نگارندگان این مقاله از علیت همون فهم عرفیه که ما از رابطه علی داریم، یعنی یک نوع انتقال ماده و انرژی در نظرشون هستش. اما خب ما یه نظریه های معرفتی علیت رو هم داریم که ممکنه در بین اونها شما بتونید بین شهود و اول بودن عدد سه رابطه برقرار کنید. و اینقدری هم که الان به بیان نویسندگان به نظر میرسه، ممکنه این نظر عجیب نباشه. بذارید براتون یه مثالی بزنم. مثلا وقتی در اقتصاد میگیم که افزایش تورم علت اصلی کاهش قدرت خرید مردم است، ظاهرا این گزاره رو تو اقتصاد میگیم و همه هم تیک میزنن، اقتصاددان ها میگن درست. الان نگاه کنید چجوری به کار بردم افزایش تورم. تورم خودش یه هستومند ریاضیاتی است، افزایشش که مشخصا یک هستومند ریاضیاتی است، ولی من گفتم افزایش تورم علت اصلی کاهش قدرت خرید مردم. باز کاهش قدرت خریدم یه هستومند ریاضیاتی دیگه است. بنابراین من از دو هستومند ریاضیاتی صحبت کردم، اما به راحتی هم از واژه علت استفاده کردم. برای همین این انقدر هم پس این چیزی که میگه میتونه عجیب نباشه که بین شهود و یک گزاره بشه یک رابطه علی برقرار کنیم. اما به هر حال گفتم خانششون در اینجا فعلا خانش کلاسیک از علیت هست. نویسندگان یک نقل قول جالبی رو از مایکل هیومر میارن تا به همین وجه اشاره کنن که چگونه ممکنه در توجیه معرفت اخلاقی بشه حرف زد. در پرانتز عرض کنم که مایکل هیومر از طرفداران اصلی شهودگرایی اخلاقی در حال حاضره و بر مبنای همین مبانی نظری نظرات جالبی در سایر حوزه‌های فلسفی هم داره، از دفاع از آنارشیسم و طرد اقتدارگرایی گرفته تا طرفداری از گیاهخواری. یه نمونه بسیار جالبی از یکی فیلسوفان معاصر هستش که پروژه شهودگرایی خودش رو از معرفت شناسی آغاز کرد، بعد به اخلاق کشوند و بعد به فلسفه سیاست و فلسفه حقوق و سایر حیطا. هیومر در دفاع از شهودگرایی اخلاقی به چالشی که با آن مواجه هستش اینگونه اشاره میکنه. میگه چالش پیش روی واقع گرایان اخلاقی که عموما شهودگرایان اخلاقی رو تو کمپ واقع گراهای اخلاقی قرار میدن، پس چالش پیش روی واقع گرایان اخلاقی این هستش که بتونن توضیح بدن که اگر باورهای اخلاقی من صادق هستند، چه چیزی بیش از شانس باعث شده که اون باورها صادق باشن؟ زیرا ما که با ویژگی‌های اخلاقی تعامل یا اندرکنشی نداریم. باز هم الان نگاه کنید، پیشفرض این نقل قول هیومر از علیت همون فهم متعارف انتقال ماده و انرژی از علیت هستش که مشخصا در علومی مثل اقتصاد به کار نمیاد و بنابراین یک نگاه محدودی به علیت هستش. نظریه های متافیزیکی مختلفی در مورد متافیزیک علیت شکل گرفته که هر کدومشون اتفاقا برای رفع بعضی از اون کاستی های فهم سنتی از علیت بوده. خوانش های از اخلاق تکاملی رو میشه عرضه کرد که در اون ما بتونیم بگیم که در یه حوزه های ما واقع گرایی و شهود گرایی رو میتونیم در اخلاق تکاملی ازش دفاع کنیم، در یه حوزه های دیگه میشه سراغ نسبی گرایی رفت، یه در برخی موارد به سراغ بگیم که معرفت پیشینی از اخلاق داریم و این بستگی داره به این که معرفت اخلاقی مورد اشاره داره به چه میزان، به چیزی که داره اشاره میکنه چه میزان سابقه تکاملی داره، چقدر با تغییر در زمینه‌های زندگی که ما امروزه داریم قابل کاربست در جهان مدرن هم هستش. جای بحثش اینجا نیست، اما اینجا فقط نویسندگان میخوان با طرح مثال‌هایی به ابهام در مورد اینکه چگونه شهود میتونه رابطه علی با بخشهایی از جهان برقرار کنه بپردازن و مشخصا با فهم عرفی و سنتی از علیت دارن کار رو پیش میبرن. خب برگردیم به مقاله. مسئله شهود وقتی پیچیده تر میشه که بریم به سراغ واکنش تجربه گرایان کلاسیک. همونطوری که معروف است و زیاد شنیده ایم، هیوم همه گزاره های صادق رو به دو دسته تقسیم میکنه. هیوم در کتاب کاوشی در خصوص فهم بشری 1748 میگه همه موضوعاتی را که از راه عقل بشر یا تحقیق بشر به اونها رسیده ایم به طور طبیعی میشه به دو نوع تقسیم کرد: روابط میان ایده ها و امور واقع یا فکت ها یا واقعیت ها، از یک طرف relations of ideas، از یک طرف matters of fact. یعنی این دو تا دسته اصلی هستن که هیوم میشناسه. به عنوان مثالی از اون معارفی که به روابط میان ایده ها میپردازن میشه به هندسه، جبر، حساب، به ریاضیات اشاره کرد. اصلا کلا غیر از ریاضیات هم به هر تصدیقی اشاره کرد که یا از راه شهود یا از طریق برهان قیاسی اونها رو ما به شکل یقینی میتونیم بدونیم. قضایای هندسه بهترین مثال هستند. مثلا اینکه مربع وتر برابر مجموع دو مربع دو ضلع دیگه هستش، یک گزاره هستش که رابطه بین این اشکال رو در یک مثلث قائم الزاویه بیان میکنه. در مثال هیوم این هستش که 3/5 نصف 30 است. میگه این، وقتی من همچین گزاره‌ای گفتم، این بیانگر رابطه بین این اعداد هستش. گزاره های از این دست بدون وابستگی به هیچ چیزی در هیچ کجای عالم با صرف عملیات ذهنی قابل کشف هستن. اگر حتی هیچ دایره یا مثلثی در طبیعت وجود نداشت، باز هم حقایقی که فکت هایی که اقلیدس نشون داده برای همیشه یقینی بودن و قطعی بودن و آشکارگی خود رو حفظ میکردن. در پرانتز عرض کنم که حتی کشف هندسه های نااقلیدسی هم این سخن هیوم رو نقض نمیکنه، چون داره الان چیکار میکنه؟ داره از روابط میان ایده ها سخن میگه. اگر اصل پنجم هندسه اقلیدس رو به همراه 4 اصل دیگه بپذیریم، مفاهیم رو همون جوری که در این اصول مطرح میشن ما به کار بگیریم، قواعد منطق کلاسیک رو هم بپذیریم، روابط میان این ایده ها طوری خواهد بود که برای همیشه قضایای هندسه اقلیدسی یقینی و واضحن. خب امور حقیقی یا فکت ها، matters of fact-ی که هیوم میگه، دومین موضوع عقل بشری هستن که این بار به وضوح روابط میان ایده ها قابل تصدیق نیستن و همچنین شواهد ما بر صدق اونها، هر چقدر هم که این شواهد زیاد باشن، ماهیت مشابهی با مواردی که ما در حساب و هندسه ازشون نام بردیم ندارن. برعکس، هر امر واقعی همواره در وضعیت ممکن هستش. چرا؟ چون هرگز نمیتواند متضمن تناقض باشد. یعنی چه؟ منظور هیوم چه هستش؟ آب در 100 درجه میجوشد و آب در 110 درجه میجوشد متناقض هستند، اما هر دو ممکن بود صادق باشند. شاید مثال خوبی نزدم و مثلا طرفداران کریپکی بگن که در مورد انواع طبیعی مثل آب ما با نوعی ضرورت مواجه هستیم. مثال بهتر شاید این باشه: تهران پایتخت ایران است، یک امر امکانی است. چرا؟ چون ممکن بود که مثلا سمنان پایتخت ایران باشه، ممکنه در آینده سمنان پایتخت ایران باشه. به این معناست که هیوم میگه امور واقع امکانی هستند و متضمن تناقض نیستند. ما به راحتی میتونیم تصور کنیم که سمنان پایتخت ایران است، اما نمیتونیم به سهولت که هیچی، اصلا نمیتونیم تصور کنیم که 2 به علاوه 2 = 4 نشه. هیوم میگه وقتی صحبت از امور واقع هستش، ذهن ما به سهولت به روشنی میتونه تصور کنه که حالت بدیل رو تصور کنه. یعنی ما به راحتی میتونیم تصور کنیم که مثلا سمنان پایتخت ایران است. این خیلی تصور کردنش سخت نیست و وقتی هم اینو میگیم جوری حرف میزنیم که انگار همیشه جهان همین جوری بوده. اما این کار رو در مورد 2 به علاوه 2 مساویه با 5 دیگه نمیتونیم انجام بدیم. یعنی به معنی که اینو گفتیم، ذهنمون این رو نمیتونه بپذیره، تصور نمیتونه بکنه. از منظر هیومی شهود و قیاس میتونن ما رو از حقایق ضروری مانند اون چه در ریاضیات و منطق یافت میشه آگاه بکنن، اما چنین دانشی یک دانش اساسی یا ماهوی از جهان خارج نیستش. این فقط آگاهی از روابط ایده های خودمون هستش. اگه عقلگرا استدلال خودش رو به گونه ای تغییر بده که به سراغ معرفت در اخلاق بره و مثلا از درک شهودی این که کودک آزاری کار نادرستیست بره، در این صورت پاسخ هیوم میتونه این باشه که این تحلیلی از مفاهیم اخلاقی باید ارائه بده که طی اون تحلیل به ما بتونه نشون بده که چگونه چنین دانشی به طور تجربی از بررسی امور واقع به دست اومده. مثلا به سراغ این که اصلا ما چگونه در جامعه‌ای زیستیم که به درکی از مفهوم کودک‌آزاری رسیدیم. تا اینجا یه کار تجربی است، اما ممکن هم است که ضمن رسیدن به مفهوم کودک‌آزاری در یک جامعه، این مفهوم رو تو اون جامعه با مفهوم بدی هم گره زده باشن و در این صورت با صرف تحلیل مفهوم کودک‌آزاری بد بودن اون رو هم بتونیم به شکلی تحلیلی از اون استنتاج کنیم. به سراغ نقل قولی از خود هیوم بریم، ببینیم خود هیوم داره چی میگه در این مورد. هیوم میگه اخلاقیات و موارد نقادانه، موارد نقادانه مثلا مانند گزاره هایی که ناظر به نقادی و سنجش هنری هستند، صحبتش اینه که در این موارد اخلاق و در مواردی که ما نقد میتونیم انجام بدیم، این موارد بیش از اون که موضوع فهم باشن به ذوق و احساس ربط پیدا میکنن. زیبایی، چه زیبایی اخلاقی باشه و چه زیبایی طبیعی، بیش از اون که ادراک عقلی بشه از منظر هیوم احساس میشه. اگر مثلا درباره زیبایی تأمل کنیم و بخوایم یک معیاری که برای زیبایی عرضه شده رو نقد کنیم، بخوایم اصلاحش کنیم، یا برای این کار باید به واقعیت‌های جدیدی ارجاع بدیم تا به فهمی از ذوق عمومی بشر برسیم، یا ممکنه که به یه واقعیت دیگری اشاره کنیم که فهم ما رو از استدلال و تحقیق تغییر بده. این سخنان هیوم واقعا آنقدر حکیمانه هستش که بعد از گذشت 270-80 سال کماکان درس آموزه. چی داره میگه؟ میگه با صرف تأمل در مفهوم زیبایی نمیتونیم معیارهای رایج از زیبایی رو اصلاح کنیم. اگر گمان میکنی که فلان معیار زیبایی درست نیست، دو کار پیش روی شما هستش: یا شواهدی باید عرضه کنی که نشون بدن ذوق عمومی بشر آنگونه که تصور میکردیم نیست، اون کاری که امروزه در زیباشناسی تجربی داره انجام میشه، یا کار دومی دستش که یک شواهد تجربی این بار از روانشناسی استدلال عرضه کنیم و نشون بدیم که کجاها گمان میکردیم استدلالمون خوب بوده اما با خطا مواجه بودیم. مثلا کجاها دچار چه سنخ از سوداری های شناختی به هنگام استدلال بودیم. اما از نظر هیوم اگر مانند عقلگراها در حمایت از این استدلال به معارف متافیزیکی متوسل بشیم، بر خطا هستیم، درست کار درستی نکردیم. چرا؟ چون هیوم منکره اصلا وجود چنین معرفت‌های متافیزیکی هستش. اینجاست که هیوم اون نقل قول معروف خودش رو میگه. میگه اگر کتابی در مورد الهیات یا متافیزیک را به دست گرفتید، اجازه دهید بپرسیم که آیا این کتاب حاوی استدلال انتزاعی در مورد کمیت یا عدد است؟ خیر. آیا حاوی استدلال تجربی در مورد امور واقع است؟ خیر. پس آن را در آتش اندازید، زیرا جز سفسطه و توهم چیزی نمیتواند در آن باشد. این استدلال البته بعداً در قرن بیستم در توسط پوزیتیویستا خیلی مورد اقبال قرار گرفت و همونطور که میدونیم نقدهای بسیار زیادی هم بر اون شد. اینکه پوزیتیویستا چه خانشی از این نظر هیوم داشتن، از این نقل قول هیوم داشتن و بعد چه نقدهایی به اون وارد شد رو میذاریم برای جلسه آینده، پایان جلسه پنجم.